هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک سه‌شنبه آبانی پر از خبر در کنار شما هستیم تا مروری داشته باشیم در کنار هم قدم به قدم بر آخرین رویدادهای ایران و جهان. رویدادهایی که از نگاه تیزبین همکاران تحریریه رادیو فردا دور نمونده. همراه با آخرین اخبار و تحلیل‌ها از تحلیلگران. در روزی در کنار شما هستیم که همچنان تبریز شاهد اعتراض عده‌ای از دانشجویان آذری بود به پخش برنامه تلویزیونی فتیله از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. در همین روز شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که به پرونده خبرنگاران وارد میشه و آزادی اونها زمان نخواهد بود. و باز هم در چنین روزی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صحبتهایی رو کرد و گفت که بیش از 30 تروریست به گفته او دستگیر شدند. اگر با ما در مجله شامگاهی همراه باشید و همدل شنونده تمام این اتفاقات و رویدادها خواهید بود، روی موج رادیو فردا از طریق ساتلایت، از طریق موج‌های کوتاه رادیو و همچنین از طریق وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از این که مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم و ببینیم که چه مطالبی رو در ادامه خواهید شنید، اجازه بدید که یه مقدار فاصله بگیریم، همراه بشیم با کسی که مسئولیت خبرهای امروز، آنچه که تا این لحظه از رادیو فردا رو شنیدید، بر عهده داشته. مهرداد قاسمفر در کنار من نشسته، صاحب خبر امروز ما مهرداد قاسمفره که تا لحظاتی دیگر خبرها رو از او خواهید شنید.
سپاسگزارم. من سلام میکنم به شنوندگان این مجله شامگاهی. بنا به پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، به رغم کاهش بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری، بعید است که قیمت نفت تا پایان سال 2020 به 80 دلار در هر بشکه برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش چشم‌انداز جهانی انرژی که روز سه‌شنبه منتشر شد، پیش‌بینی کرده است که تقاضای جهانی برای نفت سالانه با حدود 900 هزار بشکه افزایش مواجه خواهد شد. بنا به همین گزارش، تقاضای جهانی نفت به تدریج تا 2040 به مجموع 103 میلیون و 500 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. بر مبنای آمار گمرک ایران، در هفت ماه اول سال جاری خورشیدی میزان صادرات و واردات ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس گزارش گمرک ایران که روز سه‌شنبه در سایت رسمی این نهاد منتشر شده، طی این مدت صادرات غیر نفتی ایران با بیش از 15% کاهش و واردات ایران با بیش از 21% کاهش مواجه بوده است. میزان صادرات غیر نفتی ایران به 24 میلیارد و 131 میلیون دلار و واردات ایران به 24 میلیارد و 76 میلیون دلار کاهش یافته است. بدین ترتیب بر اساس این گزارش، ارزش صادرات غیر نفتی کشور کمی بالاتر از واردات ایران است. به گزارش ایرنا، ایران همزمان با کاسته شدن تحریم‌ها با هدف کاهش از فشارهای بین‌المللی بر صنعت نفت خود، اقدام به خرید پالایشگاه صنایع پتروشیمی و پمپ بنزین در دیگر کشورها خواهد کرد. عباس کاظمی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با بیان این خبر گفته است ایران مذاکرات با برخی کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله اسپانیا را برای این سیاست نفتی جدید آغاز کرده است. ایران ایرنا از پالایشگاه مدرسه هند به عنوان تنها میراث به جای مانده از مجموعه پالایشگاهی نام برده که ایران در دوران حکومت پهلوی در خارج از کشور خریداری کرده بود. قرارداد ساخت این پالایشگاه در سال 1344 خورشیدی میان دو کشور امضا شد و در سال 1348 خورشیدی به بهره برداری رسید. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از ابتدای سال 2015 میلادی تا کنون دست کم 151 نفر در عربستان سعودی اعدام شدند. بنابر همین گزارش، در این مدت هر دو روز یک تن در این کشور اعدام شده است. این در حالی است که این سازمان حقوق بشری روند محاکمات در این کشور را نیز سیاسی و غیر عادلانه خوانده است. از 151 تنی که اعدام شدند، 71 نفر شهروند عربستان نبودند، از آن جمله 3 نفر ایرانی که اخیراً در عربستان گردن زده شدند. عفو بین‌الملل عدم آشنایی مناسب این شهروندان خارجی با زبان عربی در دادگاه و نداشتن وکیل را از موارد نگران کننده و ناقض حقوق بشر در این کشور خوانده است. وزیر اطلاعات ایران میگوید پس از انتشار بیانیه ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده مبنی بر اتحاد نیروهای تکفیری علیه ایران، این وزارتخانه عملیات تروریستی متعددی را کشف و افرادی را دستگیر کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی با بیان اینکه بیش از 10 تن در 4 استان گلستان، مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان دستگیر شدند، افزود تمام این حرکات خونسا شده است. به گفته وزیر اطلاعات ایران 20 نفر در غرب ایران و 14 تن در دسفول دستگیر شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در عین حال با تایید کشته شدن 2 شهروند دسفولی از دستگیری یک تیم مورد حمایت برخی کشورهای منطقه در سوسنگرد که به فرمانداری و چند پاسگاه انتظامی حمله کرده بودند خبر داد. در جریان یک درگیری که میان 2 گروه شبه نظامی وابسته به طالبان در ولایت زابل در جریان است، دست کم 70 تن از 2 طرف کشته شدند. به گفته مقامات دولت افغانستان در استان زابل، این 2 گروه انشابی از طالبان از طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول هستند که درگیری میانشان همچنان ادامه دارد. طرفداران ملا اختر محمد منصور گروه مقابل را به همکاری با داعش متهم می‌کند و طرفداران ملا محمد رسول می‌گویند دستگاه‌های امنیتی ایران از گروه شبه نظامی رقیب حمایت اطلاعاتی و نظامی می کند.
سپاسگزارم از مرداد قاسمفر که آخرین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. اما اگر با ما در ادامه همراه بمونید، خواهید دید که سردبیر این مجله شامگاهی سه‌شنبه آبانیمون، نیوشا بقراطی، چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که اونها رو در ادامه با هم ورق خواهیم زد و تک تک خواهیم شنید. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری بیش از 30 تروریست در نقاط مختلف ایران خبر داده است. نگاهی خواهیم کرد تحلیلی به ابعاد تازه اختلاف نظرها بر سر مسئله نفوذ پس از برجام. شما را خواهیم برد به تبریز و آخرین خبرها از ادامه اعتراضها به پخش برنامه تلویزیونی فتیله رو خواهید شنید. و البته خواهید شنید جایزه انجمن قلم آلمان در دستان یک ناشر ایرانی درخشید. هشت دقیقه از 7 شب رو پشت سر گذاشتیم و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه 19 آبان ماه یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داشته و درباره عملیات‌های به گفته آقای علوی تروریستی در ایام ماه محرم و صفر خبر داده و گفته که وزارت اطلاعات با پیگیری جدی اجازه نمیده آنچه کشورهای دشمن خونده شدن، دشمن‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ایران، امنیت جمهوری اسلامی ایران رو به خطر بیندازند. پروانه وحید منش برای ما در این خصوص بیشتر میگه.
آنطور که محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید، بیش از 30 نفر از عوامل به گفته وی تروریستی در کشور، از جمله در مناطق غربی دستگیر شدند. محمود علوی که در یک نشست خبری صبح روز سه‌شنبه 19 آبان ماه سخن می‌گفت، از دستگیری بیش از 10 نفر در استان‌های گلستان، مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت 20 نفر دیگر نیز در مناطق غربی کشور بازداشت شدند.
به لطف پروردگار در یک فاصله بسیار کوتاه این افراد شناسایی شدند، 14 نفر دستگیر شدند که 8 نفر اعضای اصلی و ضاربین اصلی بودند که همینها دستگیر شدند و در اختیار دستگاه عدالت و قضا قرار داده شدند.
آقای علوی در ادامه سخنانش گفت افرادی که در استانهای گلستان، مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان دستگیر شدند به دنبال این بودند که در برخی از استانها عملیات تروریستی انجام دهند و خودروی افراد را به زور از آنها گرفته و آنها را به قتل رسانده بودند که همگی شناسایی و دستگیر شدند و بدین ترتیب عملیات هایی که به دنبال انجام آن بودند خونسا شد. وزیر اطلاعات همچنین در این نشست خبری از دستگیری عوامل حمله به مراسم عزاداری در دسفول و پاسگاه و فرمانداری سوسنگرد خبر داد.
اینها مورد حمایت کشورهای مرتجع منطقه بودند و مأموریت داشتند که امنیت جمهوری اسلامی ایران رو به چالش بکشند.
علی سعدزاده، کارشناس مسائل کشورهای منطقه خلیج فارس ساکن آلمان، درباره ارتباط افراد دستگیر شده با کشورهای به گفته وزیر اطلاعات مرتجع منطقه به رادیو فردا میگوید:
ما از جزئیات این چیزی که آقای علوی وزیر اطلاعات گفته اطلاع نداریم. ما حتی نمیدونیم که کسی دستگیر شده، کجا دستگیر شده، به چه علت. ولی اینکه به هر حال دستگیری ها رو به کشورهای مرتجع منطقه مربوط دونستن، از کشورهای مرتجع منطقه هم در ادبیات جمهوری اسلامی یعنی عربستان سعودی، و این درسته که تنش بین ایران و عربستان در این روزها بسیار بسیار بالا گرفته. ایران تا به حال سعی میکرد کوتاه بیاد، علارغم این که عربستان سعودی چند پیش ست ایرانی رو گردن زد، علارغم این که هیچ اطلاعی در مورد سفیر گمشده ایران در عربستان آقای رکن‌آبادی هیچ گونه اطلاعی نمیده، در مورد منا اصلا عذرخواهی نکرده از ایران. ولی در این حال احساس میشه که ایران کم کم داره به اصطلاح اقدام متقابل میکنه. احتمال داره که این صحبت‌ها آقای علوی هم در ارتباط با این افزایش تنش‌ها باشه.
سخنان وزیر اطلاعات ایران درباره دستگیری بیش از 20 نفر در استان‌های غربی یک روز پس از آن بیان می‌شود که ترکیه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور 38 شهروند خارجی از جمله 3 ایرانی را به ظن تلاش برای پیوستن به گروه حکومت اسلامی یا همان داعش بازداشت کردند.
گزارش پروانه وحید منش رو با هم شنیدیم.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه باز به تهران، به ایران برمیگردیم. حتما این روزها درباره خدمه نفوذ زیاد شنیدید. در روزهای گذشته اختلاف مقام‌های مختلف ایران درباره بازداشت‌های اخیر و طرح مسئله نفوذ پس از برجام ابعاد تازه‌ای به خودش پیدا کرده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حتی برخی از نمایندگان و رسانه‌های اصولگرا در یک سوی میدان ایستادند و البته در دیگر سوی قضیه دولت حسن روحانی و شورای عالی امنیت ملی ایران قرار داره که نسبت به بازداشت‌های اخیر تحت عنوان نفوذ پس از برجام انتقاد کرده. وحید پوراستاد نگاهی داره به تمام این ماجراها و اتفاقها.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه شاید برخی اقدامات به تعبیر او ناخواسته توسط برخی روزنامه‌نگاران بازداشتی صورت گرفته باشد گفت این مسئله در حال مدیریت است و این اقدام به نوعی صیانت از سلامت خبرنگاران است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز پیش در گفتگو با تلویزیون ایران بازداشت‌های اخیر را سیاسی خوانده و بدترین راه مقابله با نفوذ را جناحی کردن آن دانسته بود.
موضوع نفوذ یک موضوع ترکیبی در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادیه. ولی آیا هر تماسی و هر تعاملی مفهومش نفوذه؟ ترین راه مقابله با نفوذ تنزل موضوع نفوذه. تبدیل موضوع نفوذ به یک موضوع جناحی است. استفاده از موضوع نفوذ برای حسب رقیبه. چیزی که در این ایام بعض وقتا رخ داده.
یدالله جوانی مشاور عالی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به بازداشت‌های اخیر توسط سپاه پاسداران گفت کسانی که امروز بحث نفوذ را زیر سوال می‌برند و آن را توهم و به تعبیر او مسئله‌ای ذهنی و سوژه‌ای برای برخورد با مخالفین می‌دانند همان کسانی هستند که به گفته آقای جوانی یک فتنه بزرگ مثل فتنه 88 را انکار می‌کنند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا درباره دلایل اختلاف بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی با یکدیگر درباره موضوع نفوذ پس از برجام می‌گوید
هدف اول امنیتی کردن فضای سیاسی هست و نسبت دادن انتقادات یا ناهمرنگی ها به دشمن موهوم عمدتاً برای روغنکاری ماشین سرکوب. هدف دوم کاهش سرمایه سیاسی دولت هست. بالاخص بعد از توافق اتمی دولت روحانی این سرمایه سیاسی رو به دست آورده و امکان داره که این سرمایه رو در انتخابات آینده مورد استفاده قرار بده. این چندان مورد پسند بیت و آقای خامنه ای نیست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران همانند دبیر شورای عالی امنیت ملی آن را جناحی و سیاسی خوانده بود.
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه‌ای بگیریم پرونده سازی بکنیم بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور بعد بگیم این خط نفوذ این جریان نفوذ کسی نخواد برای منافع شخصیش گروهیش جناحیش نهادیش سوء استفاده بکنه.
و در واکنش دیگر روز یکشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه دستگاه قضایی باید مأمن جامعه باشد زیرا به تعبیر او اگر نمک فاسد باشد کار سخت می شود از حاشیه امن برخی از نشریات انتقاد کرد.
شما از برخی از نشریات می فهمید فردا کی دستگیر می شه؟ فردا کجا تعطیل می شه؟ آبروی چه کسانی باید رفته بشه؟
این گفته‌های رئیس جمهور ایران روز دوشنبه با واکنش تند آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مواجه شد که از ابتدای پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92 تندترین مواجهه رؤسای قوای مجریه و قضاییه ایران با یکدیگر است.
من عرضم این است که مقصود از این جملات شرطی چیه؟ این جمله شرطی که اگر نمک فاسد بشه کار سخت میشه در مورد قوه مجریه هم هست، در مورد دولت هم هست، در مورد رئیس جمهور هم هست. اگر قوه مجریه فاسد بشه، اگر دولت فاسد بشه، اگر رئیس جمهور فاسد بشه کار خیلی سخت میشه. البته جهت سخت شدنش فرق میکنه، در قوه قضاییه یه جوره، در دولت جوره دیگری است. مقصود از این حرف ها چیست؟ اگر به التزام میخواید بگید قوه قضاییه اینطوری شده که این افتراه، اگر غیر این باشه اهانته.
مواضع متفاوت رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با مقام‌های سپاه پاسداران و قوه قضاییه در روزهای گذشته درباره نفوذ پس از برجام و بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران به صحنه‌ای از کشمکش و اختلاف‌های بخش‌هایی از حاکمیت منتهی شده. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
تقریبا میشه گفت که آقای روحانی هیچ ابزار مستقلی نداره. اصلا دلیل این که آقای روحانی مجبور هست بیاد و در تریبون‌های عمومی انتقاد خودش رو مطرح بکنه اینه که به نظر میاد در درون فضای گفتگوی اداری در درون سیستم حرف او شنونده‌ای نداره. اگر او میتونست پیگیری بکنه مثلا ماجرای بازداشت روزنامه‌نگاران رو از طریق قوه قضاییه یا دستگاه امنیتی به هیچ وجه به این روی نمی‌آورد که در تریبون عمومی مسئله رو مطرح میکنه. برای این میشه گفت تنها کانالی که آقای روحانی داره مطرح کردن مسئله در سطح افکار عمومی و عمومی کردن این اختلاف هست.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه درباره نظر رئیس جمهور درباره پلیس مخفی بودن برخی مطبوعات گفت رئیس جمهور دومین مقام کشور است و دولت به عنوان مقام اجرایی مسئولیت اجرای قانون را دارد و وقتی قانونی اجرا نمی شود موضع گیری می کند.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدی درباره اختلاف نظرهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دارن درباره بازداشت‌های اخیر و طرح مسئله‌ای که از اون به عنوان نفوذ پس از برجام نام برده شده که ابعاد تازه‌ای رو به خودش گرفته. اما شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ شما هم می‌تونید نظراتتون رو در این باره در ارتباط با این گزارش و یا درباره مسائل روز با ما در میون بگذارید. اجازه بدید که بپردازیم به صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا که نظرهای خودشون رو با ما در میون گذاشتن. شما هم فرصت دارید از این فرصت استفاده کنید رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید.
وزیر قوه قضاییه چقدر واقعا بی‌شرمه که صحبت از تهمت و این حرفا میکنه. این خود مزدورش و مزدوران دیگرش پاسداران به هیچ عنوان رعایت هیچ ایرانی رو نمیکنن، هر اهانتی رو هر تجاوزی رو جسمی و روحی روی ایرانیان انجام میدن و صحبت اهانت و این چیزا میکنه.
آقای روحانی در انتخاباتشون قول دادن به ما مشکلات خود را با صراحت بیان کنید. جایگاه زنان، معیشت مردم، تورم. آیا آقای روحانی 2 سال از ریاست جمهوری شما گذشته چند درصد به سخنان شما عمل شده؟ متشکرم.
در یک رستوران 2 آشپز اگر باشه آش حتما یا شور میشه یا بی‌نمک. در ایران هم به همچنین وقتی که 2 رهبر 2 رئیس جمهور 2 داریم هیچ وقت صلح و صفا نیست، در نتیجه همیشه اختشاشه. آقای خامنه‌ای باید جوابگو باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش از ایران بار دیگر و این بار سری بزنیم به تبریز. حتما این روزها خبرها رو دنبال کردید و اعتراضهایی رو که به پخش برنامه تلویزیونی فتیله بوده پیگیری کردید. گزارش ها از ایران حاکیه که با وجود اینکه رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حتی دستاندرکاران برنامه فتیله عذرخواهی کردن، اعتراض ها به این برنامه همچنان ادامه داره. پس از برگزاری تجمع های اعتراضی که روز دوشنبه در برخی شهرهای استان های آذربایجان شرقی و غربی برگزار شده بود، روز سه‌شنبه هم تجمعی در دانشگاه تبریز برگزار شد که معترضان آذری زبان این برنامه رو توهین‌آمیز توصیف کردند. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی رادپی می‌گیریم.
موج واکنش ها به پخش برنامه تلویزیونی فتیله و اعتراض ها به آن همچنان ادامه دارد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود از آنچه کم توجهی در یک برنامه طنز تلویزیونی خواند ابراز تأسف کرد و اعلام کرد که رئیس جمهوری ایران به عنوان مدافع ملت در کنار قومیت هاست. قربان علی سعادت، استاندار آذربایجان غربی، هم در نامه‌ای به وزیر کشور برنامه فتیله را زمینه‌ای برای به استهزا گرفتن آذری زبان‌های ایران دانسته. مهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی، هم گفته دست‌های پنهان در توهین صدا و سیما به مردم در کار است. و عباس حسن خانی، فرماندار ارومیه، هر گونه حرکت اهانت‌آمیز به اقوام را حتی به صورت ناآگاهانه محکوم کرده است. همزمان محمد سرافراز، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از آنچه سهل‌انگاری و خطای غیرقابل گذشت خواند عذرخواهی کرد و از برخورد جدی با خاطیان خبر داد. با این حال بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، اعتراض‌ها در تبریز ادامه دارد و روز سه‌شنبه گروهی از دانشجویان این شهر در دانشگاه تبریز تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. تجمع کنندگان پلاکارد‌هایی هم در دست داشتند با این شعارها: نه به نجات پرستی و تصویب قانونی علیه نجات پرستی ضروری است. روز دوشنبه هم برخی شهرهای استانهای آذربایجان شرقی و غربی صحنه تجمعهای اعتراضی به برنامه فتیله بود که بر اساس برخی گزارش ها از تبریز درگیری هایی هم میان معترضان و ماموران امنیتی رخ داد و چند تن هم بازداشت شدند. یکی از شهروندان تبریز در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
از سوی تظاهرکنندگانم هیچ گونه رفتار خشنی مشاهده نمی‌شد تا اینکه یگان‌های ویژه به تظاهرکنندگان با گازهای اشک‌آور و باتوم حمله کردند که تظاهرکنندگانم در بعضی نقاط تبریز جواب اونا رو دادن.
روز دوشنبه ویدئوهایی هم از برگزاری تجمعهایی در اعتراض به برنامه فتیله در شهرهای مختلف استانهای آذربایجان شرقی و غربی به دست رادیو فردا رسید که البته صحت آنها به صورت مستقل برای رادیو فردا قابل تایید نیست. همزمان دستاندرکاران برنامه فتیله از اینکه برنامه روز جمعهشان موجب رنجش شهروندانی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی شده عذرخواهی کردند. محمد مسلمی، کارگردان و مجری برنامه، با بیان اینکه خودش هم آذری زبان است، عذرخواهی کرده و علیرضا آقایی، تهیه کننده این برنامه، هم گفته که اگر سوء تفاهمی پیش آمده، سهوی بوده، نه عمدی. اما آنطور که خبرگزاری های ایران گزارش دادند، با وجود این عذرخواهی ها، کار به شکایت از مسئولان شبکه 2 صدا و سیما و دستاندرکاران این برنامه کشیده. منصور حقیقت‌پور، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه، به خبرگزاری ایرنا گفت در این رابطه شکایتی تنظیم شده و در دادستانی تهران در حال پیگیری است. مهداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، ادامه اعتراض‌ها را نشانه بالا رفتن سطح آگاهی جامعه درباره لزوم عدم وجود تبعیض و تحقیر علیه اقلیت‌های قومی می‌داند.
برنامه فتیله رو شاید حتی مسئولین دستاندرکار اون فکر نکرده باشن که معنای این کاری که دارن انجام میدن چیست، و در متن یک فرهنگ نهادینه شده که تحقیر گروه های قومی به یک عادت تبدیل شده حتی این کار رو کرده باشن. به هر حال نوع آگاهی اتنیکی در جامعه بالا رفته. خب حساسیت این گروه های اتنیکی طبیعتاً به مراتب بیشتر شده نسبت به هر نوع جلوه ای از تحقیرها. اینکه تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران تکیه میکنم مستقل از اینکه تنظیم کنندگان آگاهانه یا ناآگاهانه به این مسئله اندیشیدن یک چنین برنامه‌ای تهیه میکنند، خب روشنه که واکنش بسیار گسترده برمی‌انگیزه جریحه‌دار میکنه آذری‌های جامعه ایران رو.
ماجرای اعتراض‌ها به برنامه فتیله از این قرار است که در یکی از بخش‌های این برنامه تلویزیونی ویژه کودکان که روز جمعه از شبکه 2 صدا و سیمای ایران پخش شد، پدر و پسری را نشان می‌داد که با لهجه و زبان آذری صحبت می‌کردند و یکی از آنان به جای مسواک از فرچه شستشوی توالت استفاده کرده. برنامه‌ای که به گفته سازندگانش هدفش آموزش مسواک زدن بوده بدون هیچ قصد و غرضی. با این حال معترضان آذری این برنامه را حاوی مطالب توهین‌آمیز به خود می‌دانند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، توهین‌آمیز بودن را اینطور توصیف می‌کند:
چیزی اون بیرون به نام توهین وجود نداره که همه در موردش توافقی داشته باشن، بلکه همین که یک کسی یا گروهی یه چیزی رو توهین‌آمیز قلمداد بکنه، توهین هم متولد میشه. بنابراین این مهم نیستش که توی اون برنامه گردانان نگاه چه انگیزه ای داشتن، مهم اینه که عده‌ای رو توهین قلمداد کردن، و بنابراین وقتی این توهین میره میشینه در اون زمینه ای که این امر توهین‌آمیز قلمداد شده، وقت معنای اعتراضی خودش رو هم پیدا میکنه. اون زمینه چیه؟ انبوهی از جوک ها و شوخی هاییست که جهتگیری اونها علیه کسانی است که ترک زبان آذری به حساب میاد.
فتیله برنامه است که با عنوان‌های مشابه از سال 1381 از شبکه 2 صدا و سیمای ایران پخش می‌شود و شاید کسی انتظار نداشت که روزی به تجمع‌های اعتراضی بیانجامد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و در پایان این بخش از مجله شامگاهی سری بزنیم به آلمان، جایی که جایزه انجمن قلم این کشور نصیب مجید محیط، ناشر ایرانی ساکن شهر برمن شده. به گفته انجمن قلم آلمان، مجید محیط جایزه انجمن قلم آلمان رو به پاس تلاش همیشگی و مؤثرش در انتشار آثار شاعران و نویسندگانی که دور از زادگاهشون زندگی میکنن به دست آورده. شهرام میریان، همکار و خبرنگار ما در آلمان، جزئیات بیشتری براتون میگه.
مجید محیط 54 سال دارد و 25 سال است در اعتراض به سانسور و ممیزی حاکم بر ایران به آلمان آمده و در شهر برمن یک بنگاه انتشاراتی به نام سوژه راه اندازی کرده. به نوشته روزنامه‌های آلمان، مجید محیط جستجوگری است که در فرهنگ‌ها سیر و سفر می‌کند تا از این رهگذر پلی میان فرهنگ شرق و غرب برقرار سازد. مجید محیط، مدیر نشر انتشاراتی سوژه، میکوشد آثاری را منتشر کند که پرداختن به آنها در ایران ممنوع است. مانند سیاست، جنسیت، مدرنیته و یا نوگرایی. هر دیدار کننده و خریدار کتابی که پا به انتشاراتی سوژه می‌گذارد، به نوشته روزنامه‌ها با جملات کوتاهی درباره اهمیت مقام و منزلت کتاب در زندگی بر در و دیوار می‌بیند. مانند این جمله: مکانی بدون کتاب به مانند بدنی بدون روح است. و یا کتاب باید تبری باشد برای شکستن یخهای بسته شده دریای وجود. نگارنده این جملات در این بنگاه انتشاراتی مجید محیط است که برنده جایزه امسال انجمن قلم آلمان شده. این جایزه با نام هرمان کستن ارزش مادی 10,000 یورو فردا طی مراسمی در شهر دارمشتات آلمان به مجید محیط اهدا می شود. بر پایه حکم این جایزه، مجید محیط جایزه انجمن قلم آلمان را به پاس تلاش پیگیر و مؤثرش در انتشار آثار شاعران و نویسندگانی که دور از زادگاه خود زندگی می کنند دریافت کرده. آقای محیط در گفتگو با رادیو فردا درباره اثرهای مثبتی که جایزه انجمن قلم آلمان میتواند داشته باشد اینطور گفته:
بزرگترین پیامدی که این جایزه داره این هستش که مطرح میشه یک نوع ادبیاتی که ما در واقع توی نشرمون سعی به ترویجش هست و اون ادبیاتی هست به اسم ادبیات ریشه های روندل. در واقع ادبیاتی هستش که به نظر من ادبیات تبعید هست، اون تا شکل جدیدی از ادبیات تبعید. تبعید به شکل گذشتهش به نظر من دیگه وجود خارجی به اون شکل نداره. یعنی الان با توجه به ارتباطاتی که تو دنیا وجود داره، تبعیدهایی به وجود میاد که آدما با خواست خودشون در واقع به تبعید میرن و این در واقع ناراضی بودن از امکانات، از اون موقعیت و زیر بار نرفتن، مثل سانسور. ادبیات ریشه های روندل یه ادبیاتی هستش که جوان هست، تازه شکل پیدا کرده و بردن این جایزه اونم با این عنوان که این ادبیات اسمی پیدا کرده و در واقع جایی پیدا کرده تو این اجتماع میتونه بسیار بسیار مهم باشه، چون بعد از گرفتن این جایزه بسیاری از مجلات، جرایت و مطبوعات عکس العمل نشون دادن و این به نظر من فوق العاده مهم است.
شهرام میزیان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اجازه بدید که در همین ابتدا بیدرنگ بریم تازه ترین خبرها رو یک بار دیگر بشنویم، این بار با آزاده اسدی که خبرها رو در دست داره تا براتون بخونه.
خیلی متشکرم از تو محمد و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستند. وزیر اطلاعات ایران میگوید پس از انتشار بیانیه رهبر شبکه القاعده مبنی بر اتحاد نیروهای تکفیری علیه ایران، این وزارتخانه عملیات تروریستی متعددی را کشف و افرادی را دستگیر کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی با بیان اینکه بیش از 10 نفر در 4 استان گلستان، مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان دستگیر شدند، افسوده تمام این حرکات خونسا شده است. به گفته وزیر اطلاعات ایران 20 تن در غرب ایران و 14 تن در دسپول بازداشت شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات در این حال با تایید کشته شدن 2 شهروند دسپولی از دستگیری یک تیم مورد حمایت برخی کشورهای منطقه در سوسنگرد به فرمانداری و چند پاسگاه انتظامی حمله کرده بودند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران همزمان با کاسته شدن تحریم‌ها با هدف کاهش از فشارهای بین‌المللی بر صنعت نفت خود، اقدام به خرید پالایشگاه، صنایع پتروشیمی و پمپ بنزین در دیگر کشورها خواهد کرد. عباس کاظمی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با بیان این خبر گفته است جمهوری اسلامی ایران مذاکرات با برخی کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله اسپانیا را برای این سیاست نفتی جدید آغاز کرده است. ایرنا از پالایشگاه مدرس در هند به عنوان تنها میراث به جای مانده از مجموعه پالایشگاه‌های نام برده که ایران در دوران حکومت پهلوی در خارج از کشور خریداری کرده بود. بنا به پیش بینی آژانس بین‌المللی انرژی، برغم کاسته شدن بی سابقه در سرمایه گذاری، بعید است که قیمت نفت تا پایان سال 2020 میلادی به 80 دلار در هر بشکه برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش چشمانداز جهانی انرژی که روز سه‌شنبه منتشر شد، پیش‌بینی کرده است که تقاضای جهانی برای نفت سالانه با حدود 900 هزار بشکه افزایش مواجه خواهد شد. بنا به همین گزارش، تقاضای جهانی نفت به تدریج تا 2040 میلادی به مجموع 103 میلیون و 500 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. و به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های اروپایی اقداماتی هماهنگ را علیه یک گروه جاسوسی اینترنتی که ممکن است با سپاه پاسداران در ارتباط باشد آغاز کردند.
سپاسگزارم از آزاده اسدی که تازه این خبرها رو با آگاهیتون رسوند. در بخش‌های بعدی خبرهای بیشتری خواهید شنید، اما اجازه بدید که بریم سراغ برنامه خودتون و شما رو بیش از این منتظر نگذاریم و در پایان این مجله شامگاهی شنونده صدای شما، صدای فردا باشید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و مانند همیشه پیام ها و پیشنهاد های شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد و توضیحات بیشتری درباره امواج رادیویی زمستانی خواهید شنید. شما هم میتونید در این برنامه نظر و یا پیشنهاد خودتون رو مطرح کنید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. و اگر مایل هستید خبرها و گزارش‌های ما رو در تلگرام دنبال کنید، آدرس ما هست telegram.me/radiofarda.
صدای شما، صدای فرداست.
برنامه امروز رو با صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
از نیشابور زنگ می‌زنم. الان ساعت 8 عزیزم، من صدای شما رو ندارم. محبت کنیم این درستش کنیم. صدای رادیوی شما از ساعت 8 شب در ایران قابل دریافت نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که میدونید با تغییر فصل امواج رادیویی ما هم تغییر میکنند و در حال حاضر امواج رادیویی زمستانی ما در اختیار شماست که در برنامه‌های پیشین درباره اونها صحبت کردیم. اما ایمیل ها و پیام هایی هم به دستمون رسیده که تعدادی از شما عزیزان برای شنیدن صدای ما با مشکلاتی مواجه هستید. محمد در ایمیلش نوشته که از ساعت 21:30 تا 6 صبح صدای رادیو فردا خیلی ضعیف هست. در جواب محمد باید بگم که از ساعت 21:30 تا 6 صبح شما میتونید روی موج متوسط 1575 متر و همینطور روی موج کوتاه 5865 متر صدای ما رو بشنوید. و محسن هم از فارس برای ما اسمس زده و نوشته که از 5 صبح تا عصر در هیچ فرکانسی در محور سپیدان فارس صدای شما رو نداریم. مریم نوشته که من در غرب تهران زندگی میکنم و صدای شما رو نمیتونم از طریق رادیو بشنوم. همینطور شنونده دیگری نوشته که روی موج SW نمیتونم به صدای شما گوش بدم. لطفاً اگر هر جایی که زندگی میکنید اگر با مشکلاتی مواجه هستید که صدای ما رو بشنوید، لطفاً نام شهر و منطقه‌ای که زندگی میکنید رو برای ما بفرستید و اینکه در چه ساعاتی از روز و شب شما نمیتونید صدای ما رو بشنوید تا ما بتونیم این اطلاعات رو در اختیار بخش فنی بذاریم و بتونن مؤثرتر به این مشکلات رسیدگی کنند. اما اگر موفق نشدید اطلاعات مربوط به امواج زمستانی ما رو یادداشت کنید، پس قلم و کاغذ رو آماده کنید. البته این اطلاعات در صفحه اینستاگرام و همینطور کانال تلگرام ما هم در اختیار شماست.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. ماننده همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان رادیو فردا در گوش و کنار ایران و خارج از ایران. اعتراض در شهرهای مختلف آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به برنامه فیتیله از جمله خبرهای پربیننده رادیو فردا بود. از دیگر خبرهای پربیننده می توانیم از ادابه دادگاه بابک زنجانی و همینطور از واکنش ها به دستگیری و بازداشت روزنامه نگاران نام ببریم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات گفت از طریق برخی روزنامه ها می توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می شود. این سخنان آقای روحانی در همان روز واکنش معاون اول قوه قضاییه را داشت و سپس صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه آقای روحانی را به خلافگویی و توهین متهم کرد. در مورد عکس‌ها و فیلم‌های پربیننده این هفته رادیو فردا باید بگم که اول از همه از کاربران رادیو فردا باید تشکر کنیم که عکس‌ها و فیلم‌های متعددی از اعتراضای چند روزه در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از جمله تبریز، ارومیه و اردبیل به برنامه فیتیله برای ما ارسال داشتند. همینطور اگر شما هم فیلم و عکسی دارید که می‌خواید در پلتفرم‌های مختلف رادیو فردا از جمله وبسایت، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام منتشر شه به info@radiofarda.com بفرستید.
و همینطور از طریق شناسه ما در تلگرام به آدرس @fardagram میتونید برای ما تصاویر و مطالبتون رو بفرستید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
به جز عکس ها و فیلم های مربوط به اعتراض به برنامه فتیله که بسیار پربیننده بود، عکس های تلسکوپ ناسا از خورشید و همینجور انفجارهایی که بر روی خورشید رخ میده پربیننده ترین گالری عکس و فیلم رادیو فردا بود. همینطور که هفته گذشته گفتیم، سایت رادیو فردا نوشته هایی از کارشناسان و اساتید دانشگاه ها در مورد اندیشه لیبرالیسم منتشر میکنه و تا کنون دو مقاله، یکی از رامین جهانبگلو استاد فلسفه در کانادا و یکی هم از فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس منتشر شده. ما به انتشار این مطالب این هفته هم ادامه میدیم. شما نیز اگر ایده، نظر و یا مطلبی دارید به info@radiofarda.com بفرستید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان،
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.